أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكريم بهدية الطريق الأمام من المقام الأقدم، وصلى الله على ممد الحمم من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقدم محمد وعلى آله وسلم. جمله پایانی فصل دوم که علم انسان مشخص روح او و عملش مشخص بدن اخروی اوست، لطف فرمایید با توضیحاتی که به عرض محضر رسوندیم مقداری بحث بیشترش را در رساله شریف علم و دین به عرض محضر عزیزان تا حدی تقدیم داشتم. بحث مبسوطش را از جنبه علمیش را انشاءالله در دروس معرفت نفس در خدمت عزیزان که تشرف داریم به لطف خدا میرسیم و بیشتر تقدیم میکنم. الان وارد فصل دوم میشویم از موضوع رساله. فصل دوم، مراد از عرفان در موضوع رساله. مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدی است، بدین نظر که توحید صمدی کمال سیر علمی و غایت قصوای عارف بالله است و بدین توحید شجره طیبه طوبی گردد به گونه ای که اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. و به عبارت دیگر وجود مسابقه با حق است و توحید صمدی ظهور و شهود سلطان وحدت حق تعالی شأنه در سیر انفسی سالک الالله است که به علم الیقین بلکه فوق آن به عین الیقین بلکه بالاتر به حق الیقین بلکه فراتر به برد الیقین دریابد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حرف در فصل دوم و موضوع عرفان مطالبش بسیار عرشیه، خیلی سنگینه، و واقعش این است که وقت بیشتری را طلب میکرد که تا در خدمت این فصل برای عزیزان حرف فراوان پیاده بشه. عجله نداریم، لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. فعلا وارد بحث این فصل می شویم، اون چرا هم باقی ماند به لطف الهی ادامه‌اش را به مجالس آینده موکول می کنیم. این مادر جان، تو دیشب این فرزند را آوردی همینجور اول تا آخر این فرزند عزیز شما همینجور سرصدا کرد، لطف بفرمایید که جلسه رو به هم نزنید. لطف بفرما مادر جان، فرزند نازنینت رو کنترل بفرما. نه اینکه فرمودید انسان در عرف عرفان، راجع به کلمه انسان که مراد از این انسان چیه، این دیگه فصل اول این رساله را همین یک کلمه رو داشتیم شرح میکردیم که انسان یعنی چه. انسانی که در عرفان مطرح است با انسانی که در منطق مطرح است اینها فرقشون به چه نحوه هست که در جلسات قبل مبسوطاً توجه فرمودی. منتها باز عنوان دیگر در کتاب انسان در عرف عرفان، الان در فصل دوم میخواهیم که ببینیم لفظ عرفان به چه معنا هست. بحث شریفی هم هست، بحث مبتلا بهی هم از خیلی مسئله عرفان بعد از پیروزی انقلاب به شدت رواج پیدا کرده و همه انسان‌های مستعد، دل‌های آماده، اینها نوعاً به سوی عرفان یک شوق و ذوق خاصی دارند. علاوه از اینکه تطور عرفان در طول تاریخ که حرف صوفیه و تصوف و عرفان و این فرمایشات خیلی زیاد بود و تا حالا هم ادامه داره، ببینیم که مراد از عرفان چیه و این همه آقایان علما بعضی از بزرگواران اهل معرفت دم از عرفان میزنن، از این عرفان چه میخواهن؟ به خصوص بعد از پیروزی انقلاب که حضرت امام رحمت الله علیه چون که عامل اصلی انقلاب و بنیان و نهاد اصلی این انقلاب را نهاده اند، خودشون از عارفان بوده اند و در بخش عرفان هم به حمدالله دستی داشتن، کمالاتی را یافته اند، همون گونه که در فقهش در اصولش کار علمی کرد و تن به مسائل علمی اش داد، در بخش عرفان هم الحمدلله رب العالمین یک عارف بود و خداییش این است که ما در بعد از پیروزی از انقلاب در شیوع حقایق عرفانیه و در ظهور عارفان همه مدیون زحمات حضرت امام قدس الله و نفسه و زکیه هم و گویا خداوند این طور قضا را مقرر فرمود که رهبر و پیشتاز این انقلاب عظیم ما علاوه از این که یک فقیه بودن، یک اصولی بودن، یک مفسر بودن در قرآن، الحمدلله عارف هم بودن، که اگر عارف خدا اینا کرده نبودن یا سر و کاری با عرفان نداشته بودن و یا اینکه خدا اینا کرده مخالف با عرفان بودن، مثل بعضی از بندگان خدا که توجهی به حقیقت عرفان ندارن، توجه نکردن دیگه، یا در تحت تصرف فرمایشات دیگران قرار گرفتن و یا مطلب براشون خوب روشن نشد که عارف چه میخواهد. صاحبان حرف آقا جان حضرت آقای یوسف بود، ببخشید من توجه نداشتم، عذرخواه هستم، حضرت آقای یوسف بود مسئول عقیدت سیاسی نیروی انتظامی استانم، آقا جان ببخشید وزخواه هستم، یا توجه به اصل مطلب نفرمودن، موضوع براشون روشن نشده که عرفان یعنی چه، وحدت وجود یعنی چه. چون سرور من الان داریم وارد بحثی می شویم که بحث پیرامون وحدت وجوده، به عرایزم درست عنایت بفرمایید. دقت نکردم که این بندگان خدایی که می‌فرمایند وجود یکی داریم و بیش از یکی نداریم، این معناش چیه و اون سر اصلی این مطلب به چه صورت هست؟ مخالف شد. مخالف شدن بعضی ها، تطوراتی هم این مخالفت ها داره. اولین باری که مخالفت بلند شده بر علیه منطق بلند شده، تا جایی این که گفتن بعضی از علما بندگان خدا، انسان های خوب بودن، مؤمن بودن، متقی بودن، حلال و حرامشون می پاییدن، اهل تهجد بودن، در بخش فقه و اصولشون زحمت کشیده بودن، منتها در این رشته ها کار نکردن، تا جایی که گفتن که من تمنطقه تزندق، هر کسی حرف منطق را بر زبان بیارد این زندیقه، این کافر است، باید این را دنبالش کرد. در مقابل این تفکر ضد منطقی، علمای بنامی مثل جناب شیخ الرئیس ها، شیخ اشراق ها، و از طرف دیگر اون علمای معروف مثل مرحوم علامه هلی، شیخ مفید و این بزرگان قیام کردن که آقای چه فرمایشیه، منطق علم است و منطق به انسان نحوه فکر کردن رو می آموزد و انسان باید این علم را یاد بگیرد تا در تفکراتش به خطا نرود، که فرمودن فائده منطق ذهن را از خطا در مقام فکر کردن حفظ می فرماید. تا اینکه به هر حال منطق آمد و جا افتاد، دیگه منطق ارسطو را جناب شیخ الرئیس رواج داده، منطق شفای جناب بوعلی که تابع منطق جناب ارسطو است در ماده و در صورتش، حالا اصطلاحات و الفاظ الان حل نشده ای بی نداره دیگه، حرفشو میزنیم، تا اینکه منطق جا افتاد. بعد از منطق این آقایان متوجه فلسفه شد، دیگه گفتن فلسفه کفرآمیزه، فلسفه غلطه، که هنوزم این تفکر باقی و برقراره. خب چرا فلسفه غلط است؟ برای اینکه میگن که اینا میگن که فلسفه مربوط به عقله، و آقایان فلاسفه آمدن عقل را میخواهند در مقابل شرع و دین علم کنن و بگن که نه خیر، ما نیازی به دین نداریم، ما خودمون عاقلیم، عقل داریم. حالا اینها اینطوری به این بندگان خدا استناد میدن، این حرفشون رو عرض میکنیم، که فلاسفه میگوین که ما خودمون عقل داریم، شرع چی چیه، دین چی چیه، قرآن چیه، روایات چیه و احکام شرعیه، چرا ما خودمون عقل داریم و بر اساس عقل خودمون عمل میکنیم. ولذا این فرمایش رو آوردند و بین مردم هم شیوع دادن، مردم هم بیچاره ها الان خیلی از افراد، اشخاص، اجتماع ما فراغون که آقا بله فلسفه ضد دینه، فلسفه خلاف قرآنه، که حتی تا جایی که خود ماها هم که اوائل طلبه شده بودیم رفتیم برای حوزه، دیدیم که بعضی از اساتید بندگان خدا اون توجه خاص رو نداشتن، این طوری در درس ها القا می کردن که بله به طرف فلسفه مبادا بروید، اولا که نروید، اگر می خواهید بروید اول علم کلام رو بخونید، بعد از علم کلام حالا بروید فلسفه، که فلسفه شما رو گمراه نکنه. قبل از این که ببخشید اینجا بیام مطلبی رو در مورد علم کلام بگم، بعد از این که یعنی اول بحث از علم کلام شده بود، من از منطق شروع کردم، این مقدمه را لطف بفرمایید این بخشی که الان راجع به کلام عرض میکنم را ابتدا قرار بدید، بعد منطق، بعد فلسفه، بعد اومدن دنبال عرفان. اول اومدن به جان کلام افتاد، کلام از اینجا شروع شد که قرآن، این قرآنی که من و شما در دست داریم، این قرآن کلام اللهه، کلام ما اصطلاح داریم کلام الله مجید، که خود این لفظ کلام الله مجید باعث شده که اون لفظ علم کلام زیر سر همین یک کلمه است، کلام الله. چه دعواها شده، چه کشت و کشتارها کردن در طول تاریخ بین اشاعره، بین معتزلی ها، که اگر علم کلام را الان شما باز بفرمایید، علم کلام اگر در 50 تا مسئله بحث می‌فرماید، هر تک تک این مسئله در طول تاریخ روش جنگ ها شده، کشت و کشتارها کردن. اون بزرگترین نقطه‌ای که روش اختلاف به وجود آمده بود اینه که آیا این قرآن قدیم یا جدید، قدیم است یا حادث است. از اینجا پیش آمد، گفتن قرآن کلام اللهه. اون وقت سوال کردن که کلام خدا حادث است یا قدیم. یه عده طرفدار قدیم شد، گفتن کلام الله قدیمه، حتی این جلد قرآن هم که در دست ماست، این جلدش هم قدیمی. قدیمه یعنی چی؟ یعنی از ازل بود. عده‌ای در مقابلش اومدن گفتن نه، کلام الله جدیده و حادثه. بین این دو تا طرف جنگ ها به وجود آمد، اشعری ها و معتزلی ها درست شدن و فرق گوناگون علم کلام، که الان شما مثلا کتاب ملل و نهل رو باز بفرمایید، ملت ها و نهله ها همون معنای ملته، میبینید راجع به علم کلام چقدر انواع گوناگون گروه ها داریم. اشاعره داریم، معتزله داریم، حنابله داریم، نه دیگه الان یادم نیست خودم، بله این کتاب چیز رو نگاه بفرمایید، باب هادی عشق جناب مرحوم علامه یلی و شرح فاضل مقداد را، چقدر گروه ها نام میبرن. این جنگ تقریبا با آمدن منطق حل شده، بعد به جان منطق افتادن، بعد از منطقم آمدن به جان فلسفه افتادن، و اینها سروران من نبود مگر اینکه دست دشمن در کار، در تمام این تطورات همش دست خارجی و عوامل خارجی دشمن در کار بود که علمای ما را به همین گونه امور مشغول بفرمایند، نگذارن که اینها سر بلند کنن. آمدن به جان فلسفه افتاد. خب عرض کردیم که فیلسوف چیه، گناه فلسفه و فیلسوف چیه. گناهشون اینه که اینا میگوین فلسفه روی محور عقل است و ما خودمون عاقلیم، ما چیکار داریم به دین، احکام، شریعت؟ ما هرچی عقلمون میگوید به تابع عقل خودمون هستیم و عقلمون یقینی که پیدا میکند یقین برای ما کافیه، ما نیازی به وحی و شریعت نداریم. مهمترین نقطه ای که در مورد ضدیت با فلسفه مطرح کردن و هنوزم که هنوزه دارن ادامش میدهن اینه که فلسفه آمده بین شریعت و بین عقل و اینها جدایی انداخته و میگه معیار عقل است و وحی و شریعت مبنا نداره، این رو علمش کرد. و حال این که شما لطف بفرمایید، نگاه بفرمایید در طول تاریخ فلاسفه بنامی که داشتیم، مرحوم جناب شیخ الرئیس، شیخ اشراق، ارسطو، افلاطون و همینجور از این دو طرف تنزل بفرمایید تا برسید به بزرگانی مثل صدر المتعلهین، محقق میرداماد و بزرگواران بعد از او، جناب ملا علی نوری، مرحوم حاجی سبزواری، و تا میرسید در زمان معاصر ما علامه طباطبایی ها، حستاقا، این بزرگان، یک نفر پیدا نمی فرمایید که فیلسوف باشه، اهل فلسفه باشه و بگوید که مبنای ما اینه که فلسفه عقل است و عقل و شرع با همدیگر غیر همان. یک نفر پیدا نمیفرد، یک نفر حرف کسی که سرش به تنش بیارزه، اونطوری شاید در هر علمی نپخته هایی باشن حرفایی رو حرف بزن، هر علمی هست. الان در محدثی همینجور داره، در بین فقها هم در طول تاریخ تک تک افرادی بودن که گاهی کجکوله میرفتن. این که دلیل نمیشه که آدم این همه فقهای عزیز خودمون رو زیر سوال ببریم به خاطر یه چند تایی. این هایی رو که الان بنده نام بردم، این علمای بنام را، میبینید که اصلا در فرمایشاتشون یک کلمه این باشه که عقل اومده در مقابل شرع، و اون هم اینها همه تابع اهل بیتن تا اونجایی که به اهل بیت متصلن. اگر قبل از اهل بیت باشن مثل جناب ارسطو، افلاطون، ابرخوس، فیثاغورس، امبازغلوس، این بزرگان، اینها همه به انبیا اتصال دارن، یک حرف گزاف در فرمایشات ارسطو پیدا نمی فرمایید، یه حرف خلاف در حرفای افلاطون، این بزرگان و سقراط، اینها پیدا نمی کنید که جناب شیخ اشراق این تذکر رو داد در حکمت الاشراق که حرفای این بزرگان همه لغزه، همه لغز است، رمز است، معماست، شما در فهم حرفاشون عجله نکنید، زود ظاهر حرفشون رو نگیرید و اینها رو به چیزهای اسناد ندهید، تثبت به خرج بیارید در فرمایشاتشون. اونها در محضر انبیا بودن و حکمایی که بعد از اسلام آمده اند همه در محضر ائمه معصومین هست. اینایی که نام بردیم یک نفرشون اهل خلاف نبود، همه متشرع. هنوز هم میشنویم گوشه کنار که میگوین که جناب شیخ و رئیس مثلا نعوذ بالله این شرابهای مادی که افراد لاابالی میخورن، بعد شیخ و رئیس شراب خار بود، مست میشد. شیخ و رئیسی که قانون مینویسه، شیخ و رئیسی که طبش اینه، شیخ و رئیسی که پدر جد تشخیص دهنده مضرات و امثال اینهاست، شیخ و رئیسی که اشارات نوشته، شیخ و رئیسی که نمط چهارم، هفتم و هشتم و نهم و دهم اشارات نوشته، شیخ و رئیسی که به تعبیر مرحوم الهی قمشه‌ای داشت این بخشای اشارات رو می نوشت، در چهله و اربعین بود، در سیر سلوک عملی بود. شیخ و رئیسی که دیگه در پیرامون ایشون حرف زدن برای مثل دهن بنده، حقیقتش این است که بله من نباید حرف بزنم، ایشون شأنش اجل از اینه که یه بچه طلبهی بخواد بیاد یک عالم این چنین تاریخی رو بخواد معرفی بفرماید، تا میشنویم که میگن ایشون هم شرابخوار بود و مست میکرد و زنباز بود و نمیدونم دخترباز بود، از این فرمایشات چرت و پرتی که دارن که هیچ اساس نداره. کتاب ها رو معطلم کردن، اذهان رو خراب کردن. من نمیدونم این نویسنده ها، این گوینده ها، اینها با در پیشگاه خدای نظام هستی در پیش شیخ و رئیس در قیامت حاضر شدن، بالاخره با چی جور جواب بدن؟ اگه شیخ از گردن اینها شکایت کنه پیش خدا که میفرماید حتماً، اینها با چی جواب بدن؟ شیخ و رئیس بشه مثلا یه آدم لاوبالی شرابخوار سر خیابونی؟ اگر شیخ و رئیس این شده، پس دیگه کجا برای شما دین باقی میمون؟ این یکی. بعد متاسفانه یه چیزی که در این وسط پیش آمده اینه که تا میخوان یه کسی را در مسائل فلسفه شما نام ببرید، تا حرف از ذهنتون در آمده آقا این سنیه، این شیعه نیست، ابن عربی سنیه، شیخ اشراق سنیه، ابن سینا سنیه، خواجه طوسی مثلا، حالا خواجه نمیتونه این مقدار حرف بزنه، بله این یک حربه‌ای شده، یک اسلحه‌ای شده، تا رسیدن سنیه، تا رسیدن اینا سنیه، و با این حربم خیلی خیلی کار کردن، خیلی از علمای به نام ما را از دست ما با جهالت خودمون راندن که اینها سنیان، اینا شیعه نیستن، و هر کسی هم که شیعه نباشه و سنیه که دیگه مثلا وضعش روشنه و امثالی، که این هم حرفیست بی اساس. یکی از کارهایی هم که شده که متاسفانه این بخشه حربه سنیگری را خوب میتونه تقویت کنه، تحریف این کتابهای بزرگان، به خصوص کتابهای ابن عربی که عجیب دچار تحریف شد، یا مثل کتابهای جناب طبری خودمون، همین طبری آملی، آملی الاخر، اینم بنده خدا، این تاریخ طبری، این که تحریف شده، همونطور که تورات عیسی سلام الله علیه را و موسی سلام الله علیه را و انجیل حضرت عیسی را تحریف کردن، این دلیل میشه که جناب علی بفرمایید که پس دیگه ما موسی را قبول نداریم، عیسی علیه السلام را قبول نداریم؟ یا میفرمایید دیگه تفسیر حضرت این پیامبران الهی نبود، این بعدی ها آمدن این کتاب رو گرفتن، بعضی جا رو برداشتن، بعضی جا رو گذاشتن، حرفا رو، که البته تنها کتابی که تحریف نشده و سالم مونده قرآن کریمه، که واقعا به پای قرآن کریم چقدر جنفشانی ها شده تا یک واق جلو عقب نشد. حتی در یک دوره، نمیدونم دوره عثمان بود، عمر بود، ابوبکر بود، کدوم اینها بود که یه حرف قرآن را، الان تاریخ الان یادم نیست، داره راجع به تحریف قرآن تاریخ مطالعه بفرمایید، یک حرف قرآن یک واق را از یه آیه برداشتن، مسلمان ها قیام کردن یا این واق رو بذارید یا ما با جان آماده ایم، هر چی میخواد کشته بگیرید که قرآن مونده. به غیر از قرآن حتی اهل بیت فرمودن روایات ما رو هم تحریف میکنن. اهل بیت طبری که بیچاره از امام معصوم که بالاتر نیست که، ابن عربی که دیگه از امیرالمومنین بالاتر نیست که، حرفای امیرالمومنین رو تحریف کردن، حرفای پیغمبر رو تحریف میفرماین، حرفای ائمه رو تحریف میکنن. خب حرف ابن عربی رو هم تحریف بکنن یه چهار جایی تاریخ طبری رو هم تحریف کردن، که بعد دیگه متائن الصلات طعنه بر عمر، طعنه بر ابوبکر، طعنه بر عثمان، این ستا الان تو تاریخ طبری هر چلا شما بگردید پیداست، خبری از اینها نیست، ولی که تاریخ طبری طعن داره، طعن بر هر سه، چون تمام مورخین تاریخی قدیمی ما همه برای این خلفای ثلاث طعن می‌نویسن، طعن بر ابوبکر، طعن بر عمر، دیگه اسمشو میگذارن متائن. خب اینها را مال طبری بیچاره برداشتن. بعد نه اینکه جناب طبری در دوره، بله به خصوص اون کوران کار اهل سنت بود در جهان، در مصر و در جاهای دیگر رو به شدت کتابها رو می گرفتن. همین الان از دقا همین امسال از سفر عمره مبارکه حجشون برگشتن، فرمود یکی از ناراحتی های عظیم ما اینه، به من خبر دادن که علمای اهل سنت در حجاز از طرف عربستان سعودی فهد اینها مأمور شدن که صحاح سته، اینها 6 تا کتاب اصلی دارن به نام صحاح، مثلا صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح فلان، مثل ما چند تا کتاب اصلی داریم، اصول کافی میگیم، بهار الانوار، مثلا مجموع البیان، حالا مجموع البیان تفسیر، اینا کتابای روایی، این آقایون اهل سنت 6 تا کتاب دارن به نام صحیح، به نام 6 نفر. در این کتابها چقدر راجع به اهل بیت ما حرف اومده، الان همین آقایون اومدن نشستن هر کجا بوی از اهل بیت ما رو داره دارن میگیرن تو سه های ستهشون، که حالا بعد چه طرحی دارن که شما این سه ها رو میخواید اونجوری بگیرید و چاپ بفرمایید. پس این سه هایی که الان چاپ شده تو تمام، الان همه ما طلبات در کتابخونه خودمون صحیح مسلم داریم، صحیح بخاری داریم، صحیح ترمذی داریم، صحیح فلان داریم، شما پس این کتاب ها رو چه میکنید؟ حالا چه نقشه باز روی همین کتاب های پخش شده دارن که بعدها به هزار بازی ها بیان این کتاب ها را از تو، از من، از این، از اون بگیرن، نابودش کنن، اونهایی که دلشون میخواد رو چاپ کنن. بعد از 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال میبینید که عجیب، تو صحاح سنی ها اصلا حرفی از اهل بیت نیست. این نقشه اول تا آخر بوده، فتوحات ابن عربی را تحریف کردن، توش حرفایی از خلفای ثلاث گذاشتن، چیزهایی گذاشتن، و حال این که حرف جناب ابن عربی نیست. یه بزرگواری به نام علامه شعرانی صاحب کتابیه که خیلی از تا ازشون نام میبرن، ما دیگه دیدیم جناب شیخ اکبر است، و این تو این جلد سوم معاصر آثار شروع کردیم تحت این که کتابهایی که تحریف شده، بزرگانی که مورد حق حرمت قرار گرفتن، گفتیم اینها رو جمع جور کنیم همه رو یک جا، که بیان بگیم حتی مسعودی رو میگن که ایشون سنیه، تا صاحب مروج الذهب، و ایشون بنده خدا شیعه، ابن عربی شیعه، ابن سینا شیعه، دیگران شیعه، اینها رو گرفتن. طبری بنده خدا که اینجا یک کنگره گذاشته شد که اصلا آبروی طبری رو بردن، اینها مسئولیت اینها به پای کیه؟ شما در روز قیامت میخواید جواب
جناب طبری رو چی بدیم؟ بله این آقایان سخنران ها گویندگان که هیچ آبرو برای طبری بیچاره نگذاشتن، اهل تحقیق نیستید برید تحقیق کنید، بروید کتاب اصلی تاریخ طبری رو گیر بیارید ببینید کجاش نوشته شده، چون طبری بیچاره خیلی بد آورده دیگه. این سلمان رشدی کتابی که نوشت تحت عنوان آیه های شیطان، آیات شیطانی بر علیه جناب رسول الله، ایشون نوعی این روایات رو از تاریخ طبری گرفت. تاریخ طبری تحریف شده، آقایان اهل سنت آمدن روایات اصیل تاریخ طبری رو گرفتن و روایات جعلی را، دروغین رو در تاریخ طبری گذاشتن. بعد این آقا هم اومده استناد کرده به این که طبری شیعه است و ایشون میگوید پیغمبر اینه اینه اینه، روایاتشو گرفته در اونجا جمع جور کرده، بعد کتابی نوشته به نام آیات شیطانی. درست؟ این آقایون ما برای اینکه بیایم دهن سلمان رشدی رو بزنیم اومد بگوید فلسفه از شریعت جداست. طبعا حالا اینا رو داریم همه دیگه، لطف بفرمایید این معاصر جلد دو یه لطیفه‌ای آوردیم تحت عنوان فلسفه چیست و فیلسوف کیست. اونجا خیلی ها رو جمع کردیم، حرفا و فرمایشات آقا در اونجا آمده که فلسفه نه یعنی که خلاف شریعت، حرفای جناب صدر متعلین هم اونجا آمده. کی گفت آخه؟ و تازه کدوم فیلسوف میفرماید که عقل مستقل است در فهم دین و در فهم اسرار نظام هستی؟ هیچ فیلسوفی هم چی ادعایی نکرده. ائمه ما فرمودن ما دو تا حجت به شما دادیم، یکی حجت درون باطن به نام عقل، یکی هم حجت بیرون به نام وحی، و شما این دو تا حجت رو باید داشته باشید با هم. وحی بی عقل نمیشه، وحی برای عقل میآید، ولو خیال که نمیتونه وحی رو بفهمه، که قوه وحی که نمیتونه وحی بفهمد، اونی که وحی رو میفهمد عقل است. ولذا فرمودن که این دو تا حجت هر دو تا رو داشته باشید. هیچ فیلسوفی نمیفرماید که عقل در مقابل شرعه و عقل در فهم نظام هستی مستقل است. عقل کجا بنده خدا میتونه اون جزئیات نظام هستی رو بفهمه؟ عقل چی میتونه تشخیص بده؟ بعضی از کلیات رو عقل میفهمه، بله عالم معلول است، علتی میخواد، اینا رو عقل میفهمد، اما جزئیات سرنوشت بنده و شما و آقا چی میشه، این در قیامت چی در میاد، برزخ و قبرش چی میشه، اینها رو عقل بیچاره چه میفهمه؟ و کی گفته عقل میتونه به اسرار عالم برسه؟ کی هم چه ادعایی رو کرده؟ کدوم فلسفه، کدوم فیلسوف؟ یه جایی بیارید ببینید حرف اون آقایان اصیل رو، یه جا بیارید ببینید کی گفتی هم جربی رو. تقریبا بفرمایید که فلسفه تا یه مقدار زیادی وضعیتش حل شده، به خصوص با ظهور جناب صدر المتعلین. دینا از یه طرف صدر المتعلین فلسفه است، فیلسوفه، و خواجه طوسی و علامه حلی، که الان علامه حلی بیشتر در بین ما معروف است به فقه، در حالی که جناب علامه حلی چیزی شنیدم که در حدود 70 جلد کتاب در فلسفه نوشتن، منتها این کتاب ها به اون صورت مشهور نشده، اون با کتاب های فقهیش مشهور شده. بعد جناب خواجه طوسی، اونم تحییت جناب خواجه طوسی، اونم تحییت جناب ابن عربی، که نسبت به 12 تا معصوم چی جور 14 معصوم چه الفاظی چه عباراتی را ادا می فرماید. دیدن که فلسفه تقریبا جاشو باز کرد و نه خیر اون طوری که می گفتم فلسفه این، نه آمدن یه نقشه دیگر کشید. نقشه دیگر اینه که در درون فلسفه حالا اختلاف ایجاد کرد. چیه؟ فلسفه مشاع داریم ضد فلسفه اشراق، و فلسفه مشاع و اشراق ضد فلسفه رواقیونه. خب چرا آقا فلسفه ها چرا با هم دیگر بجنگن؟ یه عده آمدن اشراقی شدن، یه عده آمدن مشاعی بشن، بعد مشاعی ها در مقابل اشراقی ها، مشاعی ها میگن ما فقط باید از راه برهان به خدا برسیم، اشراقی ها میگن ما فقط باید از راه دل به خدا برسیم. دعوای شما زیر سر چیه؟ خب سرور من از هر دو تا راه به خدا برسید چطوره؟ هم از راه دل، هم از راه فکر، هم از راه فکر و برهان استدلال بروید خدایی بشوید، هم از راه دل نازنین خدایی بشوید. که فکر و دل شما را ذکر پر کنند، هر دو تا ذکر باشند، منتها فکر به یک نحو به ذکر برسه و دل هم به یک نحو دیگر، هر دو تا مقصدشون ذکر باشه. یعنی خدا این چه اشکال داره؟ بین اون علمای اصیل هیچگاه هم مشاه بودن هم اشراق بودن هم روا. جناب شیخ الرئیس مشاهیه یا اشراقیه؟ بله؟ الان دیگه تو از آن نوعاً که شیخ الرئیس مشاهیه، شیخ اشراق چطور؟ ایشون اشراقیه. شیخ اشراق اشراقی پس چطور منطق نوشته؟ پس چطور فلسفه نوشته؟ شیخ ابن سینای، شیخ الرئیس ابن سینای مشاهی پس چطور عرفان نوشته؟ نه خیر آقا، این حرفا رو بندازید کنار، این حرفا حرفای اساسداری نیست، این حرفا حرفای اساسداری نیست در ریشه های فلسفه. اشراق و مشاق و رواقیون و اینها همه خواهان یه حقیقت هم. انسان هم دارای عقل است، هم دارای دل، هم با عقل به خدا میرسد هم با دل به خدا راه پیدا میکند، از هر دو راه. و این بزرگان از هر دو راه رفتن، هیچ کس نگفته نه. یک اختلافاتی آمدن بین آقایان فقها ها انداختن با حکما، این یک دست تو کار بود. یه اختلافاتی اومدن تو درون آقایون حکما انداختن باز، اینم دست دیگر که خیلی معطل کرده فلسفه را. تا اینکه جناب صدر متعلقین آمده یک حکمت متعالیه نوشته همه رو با هم جمع کرد، فرمود آقا اشراق و مشاق و عرفان یه حقیقت. بعد ایشون نفرم فرمود که کلام، علم کلام، علم منطق، علم فلسفه، فلسفه مشاق، فلسفه اشراق، بعد فلسفه های دیگر، از اون ور میرسیم به عرفان، حکمت متعالیه، اینا همه یه حقیقت هم در طول هم، در طول هم هم. آقای منطقی اول کار مردم رو کم کم با فکر آشنا می کن. آقای متکلم مردم رو از طریق فکر میکشد بالا. حکیم مشاق بالای سر متکلم واسطه میگه آقای متکلم بیا بالاتر. حکیم اشراق به مشاق میفرماید تعالا و بیا بالا. حکمت متعالی صدر متعالیین اون افق اعلا به همه میفرماید بیایید بالاترها خبرهایی. عرفانم اون بالای بالا به همه میفرماید تعالا. قرآنم در رأس به همه میفرماید بیایید بالاها خبرهایی. هیچ عزیزان من، تمام علوم در طول همن، نه در عرض هم. اصلا بین علوم دعوا نیست. هر کسی میفرماد بین علوم دعوایه، خطای ادراکی خودشه، نه خطای علوم. علوم با هم دعوا نداره، تمام علوم در طول همن. این کار رو جناب صدر متعلقین کرده. بعد اومدن دیدن که خب چیکار کنیم، دشمن 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 اومده الغا. در تمام این مراحل هم متاسفانه میاد بین فقها و علمای دیگر اختلاف اندازی میکنه. این چه عجیبیه. بله، بعد اومدن گفتن آقا فلسفه بد نیست، باز یه مقداری اقلا بوی خدا توش میاد، عرفان عرفان دیگه نه. خب عرفان چیه؟ عرفان میگوید، حالا داریم میرسیم کم کم که به ابتدای حرف رساله، اجازه بدید چون این حرفا در اشتباه هست و شما هم اکثرا دانشجو هستید، دانشگاهی هستید، اساتید هستید، بزرگواران هستید، حرف رو جمع بفرمایید، حرف رو تجمع بدهید. هیچ علمی با علم دیگر دعوا نداره، هیچ فیلسوفی با فیلسوف دیگر، هیچ عارفی با عارف دیگر، هیچ صوفی با صوفی دیگر دعوا نداره. این حرفا حرفایی است که یه مقداری بحثای اجتماعی عمومی، این بحثا بحثای علمیه، اینها رو نمیشه آدم بیاره تو مسائل سیاسی و اجتماعی و جار و جنجال ها، اینها نمیشه که کسی اغراض سیاسی که داره که میخواد پیاده بکنه بیاد جار و جنجال علمی را بیاندازه، دانشگاه و اینور اونور که اغراض سیاسی پیاده بشه، اغراض اجتماعی پیاده بشه. علم رو نمیشه آدم دستاویز اغراض شخصی خودش، اجتماعی سیاسی. علم علم هست. علم باید علم درست بفرماید. در تمام این امورم فقهای بزرگوار را، البته نه فقهای اصیل را، بندگان خدایی که در فلسفه و عرفان این گونه امور توجه اونطور دقیق رشتهشون نبوده، اومدن اینها را انداختن به جانی. فقها هم خب نوعا چون مرجع تقلیدن، بله فقها نوعا مرجع تقلیدن دیگه، بعد اینا حرفی که میزنن مردم هم مقلد اینها هستن، بعد میبینی پخش میشه، مردم همه میگه بله با ضد عرفان بود، با ضد فلسفه بود، با ضد اینها بود چون اینها. خب بعد اومدن دنبال عرفان رو گرفتن، عرفان کفر، تا یه مدتی عرض کردم فلسفه کفر بود، منطق کفر بود، کلام کفر بود، بله، و اینها الان دیگه عرفان کفر. خب عرفان چرا کفره؟ برای اینکه عرفان میگه که ما فقط یک وجود داریم، این یک وجود خداست. حتی دیدم اخیراً الان در همین رساله های عملی هم دیدیم که بعضی از آقایون بندگان خدا با آدم تعجب میکنه که آقا چرا شما اینا رو این بزرگواری میفرمایید، اینا رو چرا در رساله شریفتون مینویسید، به دست و دهن مقلدین میاندازید، کی هم چی، کدوم عارف، کی، چه کسی که آقا یعنی چه خدا یکیه؟ عارفان میدونید یعنی میگن خدا کیه؟ میگن که این همه الان موجودات همه میبینید اینها همه خدا هستن. خدا یعنی این لام، خدا یعنی این کاشی، خدا یعنی این فرش، العیاذ بالله، خدا یعنی این حیوان، خدا یعنی مثلا اون چه، حالا اسمم میبرن دیگه برای اینکه وجدان مردم اینها را تندم بفرمان، میگن که سگ، مثلا موش، گربه، حیوان، الاغ، چارپا، اینها رو نام میبرن که آقا عارفان میگویم که خدا دیگه یعنی تمام اینایی که شما میبینید یعنی این خدا، اون خدا، اون خدا، این خدا، اون خدا، اون خدا. آقای عزیز شما با کی دعوا داری؟ چرا حرف مردم رو گرفتی اینجوری داری معنا میکنی؟ بعد خدا حلول کرده، خدا حلول میکنه، خدا از آسمون میاد حلول کرده در این شی، در اون شی، در اون شی، اینجا سنگ شده، اونجا آب شده، اونجا خاک شده، اونجا هوا شده، اونجا آدم شده، اونجا حلولی حلول کرده. مثل اینکه الان این مسجد حسینیه ظرفیه، ما اومدیم در درون این حسینیه حلول کردیم. بله خب بعد مردم هم میگه عجب، پس اینا. خب عزیز یعنی ابن عربی که بیش از 750 جلد کتاب مینویسه، یعنی ایشون این اندازه‌ای که جناب عالی اینو میفهمی و به عوام القا میکنی این اندازه رو نفهمیده؟ ها؟ اون کسی که فتوحات مینویسه، اون کسی که فسوس مینویسه، اونی که مثل جناب صدر المتعدهین اسفار با اون سنگینی رو مینویسه، یعنی صدر المتعدهین بنده خدا نفهمید که خدا بیاد مثلا تو این سنگ حلول کرده، خدا سنگه، ایشون این اندازه نفهمید که این درست نیست و مثلا ایشون اینو میگه و شما میاد اشکالشو میگیری؟ چی بیش کردن این کار؟ اون چنان از هان را خیلی الان بیچارگی که روی آورده، بیشتر بیچارگی در سطح عالمان فلسفه نظری و عرفان نظریه و در سطح کسانی که از جنبه علمی قوی نیستند و میخوان به سیر سلوک بیفتن، عرفان عملی، عرفان عملی. خب عرایزی رو در اینجا تقدیم بدارین که برای عزیزان این مدت ها سوالات گوناگون، فرمایشاتی پیاده فرمودید، سوالات میکنید، بعد این ور اون ور خبرهایی هم میشنویم. تا الان اومدن چیکار کردن؟ بحث سنگین الان در جوامع دانشگاهی، حتی در بین حوزویان ما، آقا عرفان با تصوف فرقش چیه؟ عرفان با تصوف چه فرقی؟ کتاب میبینیم که نوشته عرفان و تصوف، بعد میاد عرفان رو جدا میکنه، صوفیگری رو، تصوف رو جدا میکنن، بعد حالا میایم در این بخش در عرفان نظری. عرفان مولوی یه عرفان، عرفان سعدی یکی، عرفان حافظ یکیه، عرفان نمیدونم باب طاهر عریان یکی دیگره. عرفان 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 اینقدر دیگه درست کردن آقا که اینها یه جور. عرفان صدر المتعلهین، عرفان ابن عربی، عرفان مثلا شیخ الرئیس، عرفان شیخ اشراق، عرفان افلاطون دیگه اینقدر درست کردن الان که حد و حصر نداره. هر کسی هم صبح بلند شده یه کتابی رو مینویسه که آقا عرفان بندم اینه دیگه، الحمدلله باز عرفان نویسی هم خیلی رسم شد. خیلی این یک گرفتاری. بعد آقا میره دانشجو میشه، میشه طلبه میشه، این کتاب‌ها رو میگیره میخونه، بعد عرفان 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 عرفان، اصلا بیچاره گرفتار شده، نمیدونه که بالاخره حق با این وسط با کیه. این هم یه گرفتاری عجیب و یه سردرگمی علمی در اجتماع ما، واقعا سردرگمی علمی است. این هم یه گرفتاری. اون فلسفه اشراق و فلسفه مشاق و فلسفه رواقیون و فلسفه شرق و فلسفه دکارت و فلسفه فیثاغورس و فلسفه نمیدونم کانت و فلسفه انشتین و فلسفه مولو صدرا و شرق و غرب و اسلامی و باز در اسلامی شعبه ها، و این هم یه گرفتاری عظیم شد که یک کسی میخواد بره فلسفه بخونه. آقا چه رشته شما چیه؟ فلسفه شرق. رشته شما چیه؟ فلسفه غرب. خب چی از این حرفتون چه میخوایید؟ باز چه گرفتاری ها. خیلی اینم یه بیچاره. میایم در رابطه با صوفیگری. صوفیگری چیه؟ صوفیگری رو بیشتر میزنم به مسائل عملی. اینو در دروس معرفت نفس داشتیم، جلد دوم برای عزیزان توضیح دادیم. صوف ریشش از کلمه سین، صوف، بله، صوف با سین. صوف با سین یعنی دانش، فیلسوف یعنی فیل، لفظ یونانی دیگه. صوف هم لفظ یونانیه. فیلسوف مرکب از دو تا کلمه فیل و صوفیاست، یا صوفا یا صوفا، اینا همه اومده، یعنی دوستار دانش، علم دوست. جناب عالی علم دوست نداری؟ تام فیلسوف. پدر مادر من علم دوست ندارن؟ خب ولی چرا علم دوست؟ کیه که در نظام هستی علم دوست نداشته باشه؟ کیه که دوست نداشته باشه؟ همه فیلسوف. بعد این اومده جلوتر، سینه حالا شده صوفیه. اون فعلش افتاده، اون فعل به نام دوستار او افتاده. صوف با سین به معنای علم و دانش آمده شده صوف با سات. صوف با سات یعنی پشم. حالا موی سر آمده تا به کمر، موی محاسن اومده تا به دامن، موی سبیل. حالا اینجا الحمدلله نداریم، کشورهای خارجی بروید، آقا این صوفیه ها اینها مثلا طرف این سبیلشو در آورده اونجا پشت گردن بند میزنه، خدا شاهده. بعد اصلا گرفتار شدیم، نمیدونی این از کجا اینجور ریختن تو میدون. جان دارن، بد نیستن، خبیث نیستن، آدمای خوبی هم بیچاره ها، جان دارن دیگه، انسان ساخته شدن، استعداد دارن، میخوان به کمال برسن، میخوان به حقیقت برسن، منتها به حقیقت رو گم کردن، راه بیچاره گم شده. بعد صوف با سین به معنای علم و دانش تطور لغت پیدا کرده شده صوف با ساده به معنای پشم. جلان شما روایت رو میگیرید که مثلا صوف و وبره مثلا گوسفند، یعنی پشم گوسفند. سوال، اگر ما یه لباسی درست بکنیم از پشم گوسفند یا یه لباسی درست بکنیم از پشم فلون حیوان حرام، آیا با این لباس میتونیم نماز بخونیم یا نه؟ اونی که حلاله میشه، اونی که حرامه نمیشه. پشم. یواش یواش صوفیه آمد شد پشما. بعد حالا یا الله، هرچی صبح بلند شده ریش بلند کرد، مو بلند کرد، یه وضعی در آمده، اصلا نگاهش میکنه آدم را ولی سکته میگیره. خب آقا شما سرور من چرا اینجوری خودتون ساختید؟ میگه آقا ما صوفیه هستیم. و خب صوفیه چرا؟ ولی ما خدا را از این راه خدا و فلان، آخر تمیزی گفتن، نظافتی گفتن، حموم نمیرن، بدنشون بو گرفته، نمیدونم یه اصلا حالتیه، یه جوری عجیب غریبی شدن بعضیا. بعد این شده به اسم صوفی، آدم بدیه، نه بیچاره، خیلی هم خودشو داره زجر میده، خداییش خیلی هم داره خودشو زجر میده، زجر میکشه. که اگر این زجری که این بنده خدا میکشد اگر اینو بره در دست یک انسان الهی بیفته، بهش راه نشون بده، بگه آقا درسته تو یه چیزی شنیدی اما متوجه اون واقعش حقیقتش نشدی، تو بیا اینجوری قدم بگیر، اینو خداییش با این زحمتی که داره میکشه اگه در اون مسیر راهش بیاندازن خیلی بالا میره، خیلی خوب. بعد یواش یواش خانقاه ها درست شد، بله میکده ها درست شد، بتکده ها درست شد. بعد باز محضر رسوندم خود الان دیوان امام بنده خدا در خطره. یکی از خدمت هایی که باید به این عبد صالح خدا بشه اینه که آدم این دیوانش را همیشه در ذهن مردم القا بکنن، سخنران ها بگوین آقا امام این می کده و این می و این بت کده و این هایی که گفته، اینها این می انگوری و اون بت کده های کذایی و اونها نیست. و حالا شما الان نفرمایید که نخیر، امام اسم و رسم داره، حرف ایشون باقی میمونه. اینقدر اسم و رسم دارها بودن، بیچاره ها حرفشون منقلب شد و به اسمشون تمام شد. چه گرفتاری ها پیش اومده، چه گرفتاری ها در طول تاریخ ما داشتیم. مگه شاه نعمت الله ولی رحمت الله علیه آدم کوچیکی بود سرور من؟ ایشون اگه در اصل خودش بیش از امام شهرت نداشت، کمتر از ایشون هم شهرت نداشت. مگر بابا طاهر عریان کم شهرت داشت؟ مگر حافظ شیراز کم شهرت داشت؟ خب شما دیدید که دیگه تمام ترانه های دوران شاه را به بنده و به بنده پد گفتن، بنده الحمدلله گوش نگردیم، سه نمونم وفا نکرده. تمام این ترانه ها همه از دست، همه از دیوان حافظ. حافظ به اون عظمت، حافظی که چرا اسمشو گذاشتن حافظ؟ ایشون اسمش حافظ نیست که، چون اول تا آخر قرآن رو حفظ کرد اسمش گذاشتن حافظ. که الان اصلا من و تو میگیم حافظ، کی میفهمه که اسم اون اصلا اسم اصلی جناب حافظ چی هستن؟ خیلی همون نمیدونی چرا اسمش گذاشتن حافظ. برای اینکه از اول تا آخر قرآن حفظ بود. آخه اول تا آخر قرآن یک کسی حفظ بفرماید، بعد مثلا الفاظی، عباراتی، کلماتی بیاره که یک ترانه خون که میخواد با یه چند تا زنی برخصه در دوران شاه و با هم رقص کنن و جلسه بگیرن و بزنن و ساز آواز، این اشعار حافظ را وقتی هم میخونه واقعا میبینه که عجیب با جلسهشون بله چیزم داره، مناسبت هم داره. خب الان این من که با حالا تازه الان یک کسی بیاد بگه حرف امام را، مگه شما امام قبول نداری؟ امام فرمود من که از مسجد و از مدرسه بیزار شدم دیگه. هیچی آقا، مدرسه رو ول کنید، مسجدها رو پشت پا بزنید، اینها رو این آخوندها بازی در آوردن، دارن سر شما رو کلا. خب چه کار کنید؟ امام خودش فرمود دیگه، از دم می رند میالوده مددکار شدم. باید بروید می بخورید، باید بروید در میکده، در بتخانه ها، اونجاها ببینید که خدا رو باید پیدا کنید. حالا چه بزن و برقص های الال عیاذ بالله نسبت به امام بعدها پیش بیاد، خطرشو میدید. این یک بیچارگی های پیش آمده و همچنان جامعه مضطرب. الان با این که خداییش این همه امام زحمت هم کشیده، اما همچنان مسئله عرفان، فلسفه، تصوف، صوفیگری و عرفان عملی و عرفان نظری، فلسفه عملی و فلسفه نظری، اینا باز نیست که، اینها هنوز خوب برای جامعه باز نیست. از طرفی هم عرفان نظری سنگینه، سخته. عرفان فلسفه سنگینه. عرفان عملی راه دله. راه دلم آدم همین که یه چند روزی حواسشو یه مقداری جمع جور کرد، خواب میاد. خوابای خوش میاد اینها. نوعاً مردم گرفتار اینهاست. اصلا واقعاً آقا، بله الان این بنده این مدت شبهای ماه رمضان بفرمایید شاید 2000 مراجعه داشتیم مثلا، که آقا بله ما الحمدلله مثلا راه افتادیم، چه شدیم، خوابمون بله. خب اینها، این اشتیاق خوبه، اما این اشتیاق در این حال از اون عوامل گمراهی هم هست. بله نفس خوبه، مستعد هست، جان آماده هست، تا یه مقداری جرقه بخوره به راه میفته، اما اون اما به بعدش را حل کردن کار مشکلیه. خیلی به تمثلات رسیدیم، به اشراقات رسیدیم، بعد دیگه بیداری ها داریم. طولی نمی کشه که این آقا شده سیر و سلوک کننده کذایی که شاگرد داره دستورالعمل میده. تازه دستورالعمل میده به ما چه مراجعاتی میشه و چه ما چقدر الان گرفتار این قضایایی. میاد پای منبر ما میشینه، یه دو جلسه، یه چهار جلسه، یه داغ میشه، بعد یک دفعه میبینی اومده که آقا دستورالعمل میخواییم. و بنده هم می‌نویسه الان چقدر نامه تو خونه من تلمباره، تمام این نامه ها رو جمع کردم. نامه می‌نویسه مثلا آقا بنده الحمدلله هر کجا گشتم دیگه آمدم شما رو یافتم. بله خب دستور العمل بدی. بهش بفرمی آقا خب چی خوندید، حرفتون، مطلبتون چی بلد شدید، توحید رو چجوری حساب می‌فرمایی؟ هیچ تفلت خبر نداره اصلا. خب شما با این عمل، با این کار همین الان دستور العمل میخوای بگیر، کجا بری؟ به جان کی بیفتی؟ بله دستور العمل بگیره، یه دوتا حالی، یه شبی، یه گریه، یه چهست، یه خلوتی، نفس دیگه، نفس عجیب و غریبه و آنی جرقه میخوره، طولی نمیکشه که بعد از یه چند روز بله میاد میگه که آقا جرقه خوردیم، خوابشو دیدیم. خب ببین، خب ببین چه میشود. خب دیدم این و اون، اون و اون. بله خب بفرم خوابت چیه؟ میگه میبینی تفلکی گرفتار باز هوا و هوس خودشه و هیچ اینها نیست سرور من. اینه که این بزرگان چقدر بنده این سالیانی نوارهای من شاهده، حرفهای من شاهده، منبرهای من شاهده، این چند سال هر سال ماه رمضان از محضر عزیزان استدعا میکردم میکنم تم به کار علمی سنگین بدهید. شما جوان هستید، دانشجو هستید، اون رشته دانشگاهی شما مال شغل دنیای شماست، اون برای آخرت تو نیست. به هر حال یکی کشاورز میشه اصلش بیله، اصلش بیله، یکی چوپان نازنین از قربانش اصلش چوب دستیشه، کردیشه، اون لباس و اون کالچم و اون چارق و اون لباسشه، یکی بزاز است، یکی بقال است، یکی تاجر است، یکی کشاورزه، یکی کارگره، هر کدوم برای خودشون اسلحه ای دارن. جناب عالی هم رفتید دانشگاه، پزشک شدی، طبیب شدی، مهندس شدی، تاج سر شدی، اینها هم مال دنیای شما، زن داری، بچه داری، باید صبح بری سر کار، اداره داری، کارمندی، راه ساختمان باید بسازی، نقشه بکشی، پل بسازی، سد بسازی، جاده بسازی، کشف کنی، گیاه بشناسی، طبیبی، دارو بسازی، اینها مال شغل مادی شماست، اینا جان شما رو اینا نمی‌سازه. اون ساختن جان شما یک راه دیگری داره، حساب دیگر داره که اگر اون راه رو پیدا بفرمایید تمام اون چرا که خوندید کمککار شما میشه. تمام هر رشته ای رو که خوندید میبینید که عجب در این رشته شما به یک نحوی توحید و نبوت و معاد و رسالت و امامت و قرآن تجلی داشت، منتها اون اساتیدت متوجه نبودن بهت القا کنن و خودت توجه نداشتی که این گیاه شناسی راه خدا شناسیه و انسان توجه نداشت که اون چه که در نظام هستی دارد دست میزند همه یک پارچه توحیدن، یک پارچه خلق اللهن، آیات اللهن، مظاهر اسماء الهیان. وقتی بیاد در مسیر قرار بگیره تمام اون خونده ها همه میشه کمککارش، هیچ کدام گزاف نیست، هیچ کدام خلاف نیست، همه هم حقن. بارها برز سندم تن بدید سرور من، تن بدهید. این برای این نیست که مثلا شما بفرمایید که بنده میخوام کلاس معرفت نفس خودم رو شلوغ کنم، شما تشریف بیارید یا نیارید، من یک ماموریتی دارم، ماموریت خودم انجام میدم. اون ما معلوم نیست که حالا یه چند روزی، چند سبایی، چند سالی، چند ماه اینجا باشیم نباشیم. بله خودمون اینقدر گرفتاریم که از خدا دلمون میخواد که یه روزی بله دست پای ما رو ببرن، ما رو بندازن یه گوشه‌ای بگن برو دنبال بیچارگی خودت. بله این راه این نیست، این طوری که سرور من داری راه میفتی و هر روز به دامن هر کسی و هر چیزی و هر مطلبی و یه کسی بهت بگه اینه، بعد فردا بگم بله دستورالعمل امام زمان داریم، هی خواب مینه امام زمان رو دیدم آمده و چه کرده و چه فرمایشاتی اینها، من نمیدونم اینا رو با اینا چجوری حرف بزنیم. بعد نتیجه میشه که یک نفر دشمن غداربندی بیاد استفاده بکنه، یک دفعه یک کتابی یه مطلبی را بنویسه در سطح جهان پخش کنه که بله امام زمان دجال، او میگن در سوریه به دنیا آمده، دجالش به دنیا آمده. چقدر ما سوال داشتیم که آقای حسنزاده گفتن دجال دنیا آمده، کی گفته آقای حسنزاده؟ آقای عزیز و نازنین ما هم که بیچاره الان گرفتار این مسائل. پارسال یه روز عصر خدمتشون مشرف شدن، فرمود آقا صبح تا حالا، چون منم گرفتار بودم، بله زنگ زدن که آقا از همین آمول ما، بنده خدای حالا باز ممنونش اقلا زنگ زده، گفت آقا ما یه حرفی رو شنیدیم بعد دیگه گفتیم مزاحم آقا نشیم، از شما سوال کنیم. خب چیه؟ شنیدیم که آقای حسن‌زاده میگه آمالی 8-9 تا زلزله بنا است بیاد چطور؟ خدایا عجب گیری افتادیم. آخر آقا چرا این حرفا رو پخش میکنن؟ در سطح مازندران پخش کردن که آقای حسن‌زاده گفت مازندران دیگه انقریباً باید زلزله بیاد. آقا از صبح ساعت تاریکی بعد از اذان صبح همینجور گوشی دستشون تا ساعت 10 شب از شهرستان، آمال، ساری، بابل، اینجا، اونجا. آقا جان میگن که شما اینو گفتید ما کجا بریم؟ ما فرار کنیم؟ حالا بیچاره نه اینکه به اسم آقاست قبولم میکنن دیگه، چون میدونن ایشون مرد گزاف نیست، مرد خلاف نیست. نه اینکه بگن آقا راست، یا تازه از بس که باور شده آقا اگر اینطوری پس ما فرار کنیم در بریم جنگل های جایی. ولی آخه اینها درست نیست آقا. بله اینها درست نیست. بعد حالا راه میفته یه چند روزی ذکری و شبی و خلوتی و هست دیگه. آقا نفسش نفس یه خاصیتی داره، همین که یه چند روزی اشتغالات رو کم کرده او قوش قوی میشه، قوه قوی میشه. یه وقتی میبینی آب دم میزنه یه کسی شفا میگیره، یه کلمه ای رو میگه، یه دستی میکشه، بعد میبینیم در خونه این آقا سب کشید. این آقا چیه؟ این آقا مستجاب و دعوت. آقا این فرمایشات رو نفرمایید دیگه، خسته شدیم از دست این گونه مسائل در اجتماع. در خونه آقا روز تابستان اینجا صف ایرا هر کدوم دستشون یک ظرف آبی. بعد اونجا خب بریم آقا درختای آقا میگم میوه داره، هر کسی بره میوه بچینه بچه ها بچه دار میشه، سرطانی ها نجات پیدا. خب این بعد آقا گروه را بندازیم به اینها. عزیز من اینها روش نیست، اینها هیچ روش نیست، روش الهی نیست. بنده رسما به شما عرض میکنم اینها این روش نیست. خب میبنده ما اینها که از صحابه که از امام رضا که بالاتر نیستن آقا، که از امام زمان که بالاتر نیستن، از امام زمان دلسوزترم برای شما که نیستن که